الرحمن الرحیم. صفحه 172 سطر 15 و جوز انه اذا کان المحرک یرید و تشبه ان ینال منه علی التجدد امرا ان یعرض منه فی بدنه انفعال یلیق و بذالک تشبه من طلب دوام. بعد از اینکه بیان کردیم که فلک به خاطر تشبه بدن خودش را حرکت می‌دهد، خواستیم که این مطلب رو با تشبیه به خودمون زیادتر روشن کنیم. لذا فصلی رو که معنون به زیادت و تفسیرتن هست منعقد کردیم تا در اون فصل اصل مطلب رو طرح کنیم و بعد تشبیه کنیم به خودمون و بر اثر این تشبیه مطلب رو واضح تر کنیم. و در این واضح کردن به یه مطلب حقی که ارسطو به اون مطلب نرسیده اشاره کنیم. اساس انعقاد فصل بر این بوده که مطلب رو روشن کنیم و الان هم میخوام مطلب رو طوری بیان کنیم که روشن‌تر بشه، البته بر اثر تشبیه روشن‌تر بشه. ابتدا من اون تشبیه رو عرض میکنم، بعدن اون چه که در فلک هست بیان میکنم، با توجه به این تشبیه کاملا روشن میشه. گاهی ما در یه مطلب عقلی فکر میکنیم و یه صورت معقوله به ما افاضه میشه. بعد از اینکه اون مطلب عقلی حل شد، یه صورت معقوله به ما افاضه میشه. بعد قوه خیال که در ما هست اون صورت معقوله رو حکایت میکنه، چون قوه خیال شأن شکایت کردنه و هر چیزی رو که در قوای ادراکی ما وارد بشه قوه خیال حکایت میکنه و صورتی براش میسازه. این مطلب رو ما در یه فصلی تو نمط دهم کاملا توضیح میدیم، یعنی فصلی اصلا منعقد میکنیم برای همین مسئله که خیال قوه است حاکی و در چه زمانی حکایت میکنه، در چه زمانی از حکایت دست برمیداره. اینو در یه فصلی در نمک دهم مطرح میکنه. اونجا گفته میشه که در دو حال قوه خیال حکایت نمیکنه، اما در سایر حالات حکایت میکنه. وقتی حکایت کرد اون صورت عقلی رو که کلی بود به صورت جزئی تبدیل میکنه. لااقل حکایت همینه. گاهی از اوقات صورت هم تبدیل میکنه، یعنی تنها به جزئی کردن صورت اکتفا نمیکنه، بلکه صورت رو تبدیل هم میکنه، که این قضیه در خواب زیاد اتفاق میفته. ما در خواب چیزی میبینیم، بعد چیزی به ما القا میشه و چیزی دیگه میبینیم، یعنی به قوه عقل ما صورتی القا میشه، بعد قوه خیال حکایتگری میکنه، هم جزئیش میکنه هم صورت رو مبدل میکنه، بعد این صورت مبدل شده رو تو حس مشترک میریزه و ما خواب میبینیم که حتما باید صورت تو حس مشترک ریخته بشه تا خواب دیده بشه، و الا اصلا خواب دیده نمیشه، فقط تخیل میشه. تخیل هم که شد وقتی بیدار شدیم اثری ازش باقی نمیمونه، فقط باید دیده بشه. دیده شدن هم کار حس مشترکه، کار چشمه، ولی خب چشم تو خواب بسته است. حس مشترک همون کار چشمو میکنه، در خواب او فعاله، و وقتی این صورت وارد حس مشترک شد دیده میشه. وقتی ما بیدار شدیم همون صورت دیده شده یادمونه. اون صورت دیده شده نشون نمیده که ما چه واقعیت رو دیدیم. میریم پیش معبر و معبر میگیم، معبر از این صورت دیده شده عبور میکنه به اون اصلی که ما دیدیم میرسه. بعد به ما میگه تعبیر خوابت اینه. یعنی اگر عبور کردی به اصل رسیدی اون درسته. تا وقتی خیال تصرف نکرده خواب واقعیت داره. اون وقتی که تصرف میکنه صورت عوض میکنه. وقت باید معبر از این صورت عوض شده برسه به اون حقیقتی که ما دیدیم. اگر قوه خیال فرصت عوض کردن پیدا نکنه، همون خوابی که دیدیم عیناً تعبیر میشه، همون خواب اتفاق میفته. اگر نه عوض میشه. مثلا داریم که شخصی در خواب دید که سر کوچه ایستاده، هر کس که میاد رد شه مانعش میشه، اجازه نمیده که از این کوچه بیرون بیاد. این خواب وقتی دید آمد پیش ابن سیرین. حالا یه مثال دارم عرض میکنم، مثالا متعدده. آمد پیش ابن سیرین و گفت من چنین خواب دیدم که سر یک کوچه باریکی ایستادم، هر کسی میاد رد بشه من اجازه ردش نمیدم، برش میگردونم. ابن سیرین خوابش رو تعبیر نکرد، بهش گفت بشین اینجا. یه نفر فرستاد، گفت بگو داروغه بیاد اینو بگیره. همون کسی که مردم رو خفه میکنه الان تعقیبشید اینه. این جلوی باریک مردم رو میگیره، راه نفس میبنده. خودش هم داره الان اعتراف میکنه که سر کوچه باریکی ایستادم نمیذارم مردم رفت آمد کنه. این جلوی نفس مردم رو در اون راه باریکی جلو میگیره. آمدن گرفتنش بعدم اعتراف کرد که بره. منظور این که این در خواب همون کار خودش رو دیده، منتها خیال حکایت کرده کارش رو. اون جلوی باریک رو تبدیل کرده به کوچه باریک، بعد اون نفس هم تبدیل کرده به انسانهایی که عبور میکنن. بعدم فقط اون چه که باقی مونده من ای بوده که این میکرده. پس توجه میکنه که خیال صورت رو عوض میکنه. اون وقت معبر باید از این صورت دیده شده به اون صورت اصلی برسه و اون صورت اصلی واقعیتیست که اتفاق افتاده. پس توجه میکنه که همیشه خیال صورتگری میکنه، در دو جا صورتگری نمیکنه که ما الان چون تو بحثش نیستیم خیلی لازم نیست مطرحش کنم. یکی در جاییست که صورت واضحاً وارد قوای ادراکی ما میشه. وقتی صورت واضح وارد قوای ادراکی میشه خیال نمیتونه دیگه تصرف کنه. گاهی مثلا صدایی میاد، ما میفهمیم صدا چی بوده، کاسه از بالا افتاد شکست، خود داریم میبینیمش، خیال دیگه حکایت نمیکنه، میگه کاسه شکست. گاهی تو خونه همسایه صدایی میاد، ما نمیفهمیم صدا چی بود، خیال شروع میکنه به حکایت کردن، میگه این بچه همسایه بود از بالا افتاد، وقت حکایت میکنه، الان بردنش بیمارستان، چه کار کردن چه کردن، هیچ صورت ها ردیف میشه. این کار خیاله. اما در وقتی که اون امر ادراکی رو واضح نیافته باشه، چون واضح نیافته حکایت میکنه. بله، قوه خیال قوه متصرفه متخیل است. خب موارد دیگه، مورد دیگه هم داره شرح میکنم، چون مورد بحثمون نیست، فقط یکی رو اشاره کردم که اصل مطلب واضح بشه، به موارد کار نداره. پس قوه خیال قوه ایست حکایت کننده. وقتی که ما یه مطلب عقلی رو درش میکنیم، قوه خیال ما حکایت میکنه رو. و بر اثر این حکایت نفس ما منفعل میشه. این انفعال به بدن ما سرایت میکنه، چون نفس و بدن با هم متحدن. این اتحاد باعث میشه که اثری از این متحد به اون متحد برسه و اثری از اون متحد به این متحد برسه. گاهی دست ما پاره میشه، دست پاره میشه، نفس درد رو احساس میکنه، با اینکه نفس پاره نشده، بدن پاره شده. این سرایت کردن اتفاقی است که برای بدن افتاده، سرایت کردنش به نفس. عکسش هم میشه، گاهی خجالت میکشیم، نفسمون خجالت میکشه، صورتمون سرخ میشه. صورت خجالت نکشیده، نفس خجالت کشیده. اما صورت صاف شده. پس این دوتا موجود یعنی نفس و بدن به خاطر اتحادی که دارن حکمشون رو به هم سرایت میدن، یعنی تأثیر و تأثیر در هم دارن. خب بعد از این که قوه خیال برای ما صورتی رو ترسیم کرد و نفس ما از اون صورت منفعل شد، بدن ما هم اون انفعال رو میگیره و به یه صورت خاصی اون انفعال رو ظاهر میکنه. مثلا فرض کنید که ما میترسیم، یه اتفاقی میفته، صورت خیال برای ما اون اتفاق رو حکایت میکنه، حکایت وحشتناک میکنه، بعد هیئت خاصی در نفس ما حاصل میشه و اون هیئت ما رو، نفس ما رو به وحشت میندازه و این وحشت باعث میشه که رنگ ما بپره، رنگمون زرد بشه. اگر شدیدتر ادراک کرده باشیم علاوه بر زردی رنگ بدنمونم میلرزه. بستگی داره اون اتفاقی که در بدن میفته، بستگی داره به قوت و ضعف اون تخیلی که کردیم. اگر تخیل قوی باشه فقط رنگ رو زرد نمی کنه، بدن رو هم میلرزونه. اگر تخیل ضعیف باشه به اثر ضعیف اکتفا میکنه. پس به قول ابن سینا به حسب استعداد تلک القوه الجسمانیه ما بدنمون منفعل میشه. اگر این قوی تر گرفت، یعنی اون نفس قوی تر گرفت این هیئت رو، بدن اثر قوی تری رو میپذیره. اگر نفس ضعیف تر گرفت بدن اثر ضعیف تری رو ظاهر میکنه. پس توجه کردید، ابتدا عقل ما چیزی رو تصور میکنه، بعد خیال اون متصور رو حکایت میکنه. وقتی حکایت کرد، هیئتی که مربوط به اون حکایت است در نفس ما حاصل میشه و اون هیئت بدن ما رو منفعل میکنه. وقت بدن منفعل شده یه اثری رو از خودش ظاهر میکنه. این اتفاقی که در ما میفته. در فلک ببینید چه اتفاقی میفته. فلک گفتیم عقلی دارد که مدبر بعید اوست، نفسی دارد که مدبر مباشرشه و بدنی هم دارد که همین جرم فلکه. این نفس با توجه به عقل و امید تشبه به عقل هیئتی پیدا میکنه. ببینید از طریق عقل اون هیئت میاد، هیئتی در نفس فلک وارد میشه. اون هیئت باعث میشود که بدنه فلک منفعل شود، انفعالی که به صورت حرکت ظاهر می شود. پس در واقع اون عقل است که خودش را در مقابل نفس فلک جلوه می دهد و نفس فلک را مشتاق می کند، مشتاق تشبه. اون وقت باعث می شه که هیئتی که همون طلب تشبهه در نفس فلک حاصل بشه. نفس فلک وقتی که این هیئت براش حاصل شد، بدنش رو منفعل میکنه، انفعال بدن به صورت حرکت ظاهر میشه. پس توجه میکنید که حرکت فلک به خاطر انفعال نفسه، انفعال نفس فلک هم به خاطر تشبه به عقله. این همون مطلبی است که تا حالا میگفتیم، ولی بر اثر این تشبیهی که کردیم واضح تر فهمیده شد. همونطور که در ما هم انفعال بدنمون در اثر انفعال نفسه، انفعال نفس هم در اثر اون امر عقلی است که برای ما پیدا شده، همچنان در فلک هم انفعال بدنه به خاطر انفعال نفسه و انفعال نفس هم به خاطر اون توجهی است که به عقل داشته یا تشبهی است که نسبت به عقل طلب میکنه. با این مثال ابن سینا اون مطلبی رو که تا حالا گفته بود واضح تر کرد. مطلب جدیدی نیست، همون مطلب قبله، منتها یه مثال داره زده میشه تا در این مثال مطلب روشن تر میشه. گذشته از روشن شدن مطلب نشون داد که فلک نفسش مثل نفس ناطقه ماست، چه عاقل است و قوه‌ای دارد که اون قوه به منزله صورت خیالی ماست. عقلی که تدبیر میکنه فلک رو بیرون از فلکه، ولی خود فلک یک نفس ناطقه دارد که مرتبه عالیه اون نفس ناطقه عقله، همونطور که ما نفس ناطقه داریم مرتبه عالیش عقل. بعد یه صورت، ما یه صورت خیالی داریم، او یه صورت منطبعه در بدن دارد که به توسط اون صورت منطبعه تخیل میکند یا حیات جزئی رو به دست میارد. اون وقت هیئت کلی که در عقلش ترسیم شده به وسیله اون صورت منطبعه که در بدنش انطباع دارد جزئی می شود و هیئت نفسانی می شود. این هیئت نفسانی باعث می شود که بدن منفعل شود و حرکت کند. همونطور که توجه می کنید از این تشبیهی که شد به دست آمد که فلک هم نفس ناطقه دارد و صورت منطبعه دارد و این صورت منطبعه کار خیال انسان را انجام می دهد، یعنی شی رو، صورت رو جزئی می کنه و نفس رو منفعل می کنه، انفعالی که به بدن هم سرایت می کنه، همینی که در نفس ما هست، همینی که در نفس و بدن ما اتفاق می کنه. با این عبارت که الان توضیح دادیم که فلک نفس ناطقه دارد، قول ارسطو و جمهور مشائین رد شد، چون ارسطو معتقد هست که فلک نفس ناطقه ندارد، نفس منطبعه دارد. ابن سینا میگه نفس ناطقه دارد، ابن سینا میگه نفس ناطقه داره و از ارسطو و مشا فاصله میگیره. الان هم داره اشاره میکنه به معنای خودش، میگه معلوم شد با بیان من که فلک نفس ناطقه داره، علاوه بر این که صورت منطبعه داره نفس ناطقه هم داره. این بیانیست که خواجه از عبارت ابن سینا میکنه که در این بیان ثابت میشه که فلک نفس ناطقه دارد و صورت منطبعه که جانشین خیال ماست نیز دارد. به این تصریح خواجه بسیار مهمه که من وقتی رسیدم بهش انشالله عرض میکنم. در یکی از حواشی شرح هدای اثیریه که اقوال رو نقل میکنه، قولی برای ارسطو قائله، قولی برای ابن سینا قائله، قولی برای فخر رازی و آخرین قول بر صدرا که من اینو قبلا توضیح دادم، وقتی رسیدیم در بس دوباره توضیح میدم. از عبارت خواجه بر میاد که خواجه به قول ملا صدرا داره اشاره میکنه، همونی که ملا صدرا گفته خواجه میگه، منتها توجیه مشائی میکنه نه توجیه حکمت متعالیه. و بعید نیست که صدرا هم از همین جهان نظرش گرفته بشه، چون خیلی از نظرات صدرا به صورت مخفی توی نوشتار قبل هست، ایشون استخراج میکنه اون مطالب رو، مستدل میکنه و توضیح میده، خودش هم گاهی میگه، میگه این مطلب از قبل بوده، ابتکار من نیست، مثل حرکت جوهری رو تصدیق میکنه که مال من نیست، حرکت جوهری از قبل میگفتن، من توضیحش دارم، تشریحش دارم. حالا این که نفس دارای مراتبه، اینم یا مثلا نفس فلک دارای دو مرتبه است، اینم از عبارت خواجه در میاد. صدرام گفته تو اون حاشیه شرح هدای اثیریه به صدرا نسبت داده شده، اینجا ما میتونیم به خواجه نسبت بدیم. انشالله وقتی اونجا رسیدم، یعنی به کلام خواجه رسیدم، این مطلب عرض میکنم. خب این فصل تمام شد. این فصل دو مطلب رو بیان کرد، یکی همون مطالب گذشته رو با تشبیهی که طرح کرد واضح تر کرد، دوم این که با کمک این تشبیه بیان کرد که حرف ارسطو باطله و اون حرفی که ما میگوییم صحیحه. البته به حرف خودش هم تصحیح نمی کنه، اینو بارها عرض کردم، ابن سینا در طول این کتاب چند بار ارسطو رو رد میکنه، در همین مطلب ها، در همین مطلب چند بار ارسطو رد میکنه ولی هیچ وقت تصحیح نمیکنه. تو نمط دهم تصحیح به رد میکنه، در همه جا میگه سره، در این مسئله سریست، توضیح نمیده سر چیه، در نمط دهم توضیح میده سر چیه. سر عبارت هست از تجرد نطقی نفس فلک، که فلک نفس حیوانی تنها نداره، نفس ناطقه داره. این رو ارسطو نگفته، ایشون مطرح میکنه که عرض کردم بعد از ایشون تقریبا همگی قائل شدن به این قول، منتها با اصلاحی که در جای خودش انشاءالله هست میشه. بعد از اینکه فصل تمام میشه، ابن سینا میگه که اگر خواستی راه دیگر برای اثبات عقل طی کنی، راه دیگر هم ما داریم، فصل بشنو. بعد وارد فصل بعدی میشه برای اثبات عقل از راه دیگر. فصل یعنی تنبیه بعد و فصل بعد رو بشنو. آخر کلامش میگه اگر دلت میخواد غیر از این راهی که تا حالا ما رفتیم و از طریقش اثبات کردیم وجود عقل رو طی کنی، بشنو که میخوام راه دوم طی کنم. بعد وارد دلیل بعدی میشه بر اثبات عقل. تا حالا یک دلیل بر اثبات عقل آورده بود که عرض کردم دیروز با پایان گرفتن این فصل اون دلیل هم پایان میگیره. بعد وارد دلیل بعدی میشه. لذا در آخر فصل ما رو آماده میکنه برای ورود در دلیل بعدی. میگه اگر میخوایی بیان دیگری برای مدعا بیاریم، بشنو که دلیل بیان دیگر در فصل بعد مطرح میکنه. صفحه 172 هستیم، سطر 15. و جوز انه اذا کان المحرک یرید و تشبها ینال منه على تجدد امرا ان یعرض منه فی بدنه انفعال. این عبارت رو من دیروز ترکیب کردم. خب چون فاصله شده دو مرتبه باید ترکیبش کنم. با اضافه ای که عرض میکنم، البته بعد از اینکه خوندم اضافه رو عرض میکنم. جوز میدونید که فعل و فاعله، انهو تا آخر میشه مفعول. المحرک اسم کان است، یرید و تشبهن خبره، ینال منهو صفت برای تشبهنه، منهو هم من نشیه است، ضمیرش برمیگرده به تشبه. علی تجدد هم معلومه یعنی تدریجن، به جای تدریجنه. امرن مفعول ینالو هست. ان یعروزه رو دیروز از شدم جواب ازاست. در همینجا میخوام مطلبی رو اضافه کنم. من طلب دوامم بیان کردم که بیان برای انفعاله. اگر بیان برای تشبه هم بگیریم که این امروز عرض میکنم اشکالی نداره. عبارت رو توجه کنید، اجازه بده که اگر محرک یعنی نفس فلکی، تجویز کنیم مطلب رو و قبول کنیم مطلب رو، که اگر نفس فلکی بخواهد تشبهی را برای خودش تحصیل کند، تشبهی که این صفت دارد، این نفس و این محرک، از ناحیه این تشبه تدریجا امری رو به دست میاره. امری رو به دست میاره این اون فعلیتی که طلب میکنه به دست میاره. اگر محرک بخواهد چنین تشبهی را، یعنی تشبهی را که منشأ به دست آوردن امریست داشته باشه، اگر محرک بخواد امر داشته باشه، عارض می شود، قبول کن که در این حال عارض می شود از این محرک در بدنه این محرک. محرک نفس فلکه، بدنش اون جرم فلکه. عارض می شود از این محرک در بدن این محرک انفعالی، که اون انفعال به صورت حرکت در میاد، انفعالی که یلیق و بذاره که تشبه مناسب این تشبهه، یعنی مناسب اون غایته. من طلب دوام بیان انفعاله، انفعالی رخ میدهد که عبارت از طلب دوامه یا بیان تشبهه. بهتر اینه که بیان تشبه باشه، تشبهی که عبارت از طلب دوامه. چون توجه داشتید که تشبه این بود که عقل دائما به فعل بود، نفسم، نفس فلکم با تحریکی که نسبت به بدنش داره میخواد دائما قوه رو تبدیل به فعلیت کند تا دائما فعلیتش رو حفظ کنه. منتها عقل فعلیتش ثبات داشت، این فعلیتش را با تعاقب حفظ میکنه، یعنی در هر حرکت یک قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه. به این ترتیب فعلیت ها پشت سر هم ردیف میشن و فعلیت حفظ میشه. عقل یه فعلیت رو ثابت نگه میداشت، این فعلیت ها رو علی سبیل تعاقب حفظ میکنه، پس طلب دوام میکنه. این تشبهیست که او میکنه، پیدا میکنه که تشبه عبارت هست از طلب دوام، یا اون انفعال عبارت هست از طلب دوام. وقت انفعال در که عبارت از طلب دوام است، وقتی تو بدن بیاد به صورت حرکت ظاهر میشه. در نفس باشد طلب دوامه، تو بدن بیاد به صورت حرکت ظاهر میشه. عبارت در هر صورت با ترکیب بشه، توضیح داده بشه، و هر نوعی که بتونیم منظور ابن سینا رو از این عبارت استخراج کنیم توضیح میدیم. حالا من طلب دوام رو بیان انفعال بگیری درسته، بیان تشبه هم بگیری درسته. این ان یعرض من رو من جواب گرفتم برای اذا. خب جواب اذا به خصوص اگر جمله اسمیه باشه فا میخواد، باید یه فام تقدیر بگیری. گمان میشود که ان یعرض بتواند بدل باشد از مفعول جوز. اون وقت ما جوز رو میاریم قبل از ان یعرض قرار میدیم. عبارت اینطور میشود: انهو اذا کان المحرک یرید و تشبهن چنینی، اگر محرک تشبه این چنین رو بخواد اجازه بده، قبول کن که عارض شود از جانب این محرک در بدنش این چنین انفعالی. ببینید عبارت خیلی روان معنا میشه. اگر ان یعرض رو بدل از انهو بگیریم، جوز انهو اذا کان المحرک، بعد ان یعرض رو بدل بگیرید در انهو. خب اگر ان یعرض بدل انهو گرفتیم، جواب اذا چی میشه؟ جواب اذا عبارت است از فعلی که جوز بر او دلالت میکنه. نمیخوام بگیم جوز خودش جواب اذا، چون جواب اذا مقدم نمیشه. اذا حرف شرطه یا اسم شرطه، صدرت طلبه، اجازه تقدیم نمیده. میگیم جزای اذا، جواب اذا محذوف است که دلالت میکند بر اون محذوف، این جوز مذکور. به همین جهت بود که قبل از ان یعرض من جوز آوردم، جوز رو معنا کردم، چون این جوزی که آورده شد جواب اذا قرار میگیره. پس جوز انهو اذا کان المحرک رو دو تشبهن، دوباره جوز ان یعرض، این جوز جواب اذا است. این هیچ اشکال نداره که ما ان یعرض رو بدل بگیریم و جواب اذا رو مقدر قرار بدیم. اگر عبارت رو هم ان یعرض هم طوری معنا کنیم که جواب اذا باشه، فا رو تقدیر گرفتیم، اونم اشکال نداره، ولی عبارت خیلی روان نمیشه. بدل بودن بهتره، بدل بودن به نظر میشه بهتره. علی الحال معنا روشنه. حالا تشریح میکنه: کما یعرض، کما یعرض فی بدنک من انفعالات تتبع و انفعال، تتبع و انفعال نفسک. من انفعالات بیان ما یا کماست، بنابراین به جای ما انفعالات رو بذارید. مثل اینطور عبارت معنا میشه: چه انفعالات، چه انفعالات یعرض فی بدنک، که این انفعالات تتبع و انفعال نفسک. انفعالاتی در بدن تو عارض می شود که این انفعالات تابع اون انفعالی که در نفس تو آمده. نفس تو بعد از اینکه تخیل کرده انفعال پیدا کرده، این انفعال باعث انفعالاتی شده که در بدن به وجود میاد، که از کردیم نفس وحشت کرده در بدن، انفعال به صورت لرزیدن یا به صورت پریدن رنگ ظاهر میشه. انفعالاتی که در بدن میاد تابع انفعال نفسه، انفعال نفسم از اون تخیلی که انجام گرفته به وجود آمده، اون تخیلم حکایت اون مسئله عقلی است. البته گاهی از اوقات هم تعقلی نیست، از همون اول تخیله و پشترش هم این انفعال هست. اما ابن سینا چون میخواد نفس فلکی رو تشریح کنه اینطوری مثال رو ذکر میکنه، بلا این چنین نیست که حتما ما تعقل کنیم بعدا تخیل کنیم با تخیل وحشت کنیم. گاهی ممکنه انسان از اول هم تعقل نکنه، از اول تخیل بکنه که کثیرا این اتفاق میفته که ما یه چیزی رو تخیل میکنیم بر اثر اون تخیل میترسیم، یا یه چیزی رو تخیل میکنیم بعدا مثلا خجالت میشیم یا یه انفعال دیگری در نفسمون، یه حیات دیگه در نفسمون وجود درست میشه. پس همیشه لازم نیست که عقل ما چیزی رو دریافت کند بعد خیال حکایت کند منفعل شود، نفس منفعل کند و بعدا بدن ما منفعل بشه، بلکه ممکنه مستقیما خیال منفعل بشه که هر چیزی هم کثیرا این اتفاق میفته. اما چرا ابن سینا مثال اینطوری زد؟ چون مثال اینو میخواد بزنه که مناسب نفس فلک باشه. به نظر ایشون نفس فلک تعقل داره و تخیل داره بعد بدنش حرکت میکنه، پس باید مثال رو به جایی بزنه که تعقلی باشد تخیلی باشد بعد انفعال بدن باشه. به این مناسبت در ما از عقل شروع کرد، بله از خیال میتونه شروع کنه، در فلک از خیال شروع نمیشه، فلک همیشه تعقل میکنه بعد تخیل میکنه. در ما هم اگرچه از خیال صادر میشه، گاهی شروع میشه از خیال، اما این مناسب فلک نیست، اونی مناسب فلکی که از عقل شروع بشه بعد به خیال داده بشه بعدم به بدن وارد بشه. ابن سینا که این مثال انتخاب کرد به خاطر مناسبتش با نفس فلک، و الا در ما فقط این اتفاق نمیفته، از کردم هم این اتفاق میفته هم این که ابتداعا خیال ما متاثر میشه بدون این که از عقل بگیره و بعدم به بدن تحویل میده، این هر دو اتفاق میفته در ما. منتها چون دومین شبیه فلک نبود ابن سینا ازش استفاده نکرد. بله از پایینم میشه، همین که الان من از پایینم گفتم فلک بدنش حرکت میکند چون نفسش منفعل شده چون عقلش ادراک کرده. ببینید فلک بدنش رو حرکت میده، این انفعال بدنیست، چون نفسش منفعل شده. منفعل شده از چی؟ از اون تعقل تشبهی که کرده، تعقل کرده تشبه رو، نفسش هم اون تشبه کلی که تعقل شده جزئی کرده، وقتی جزئی کرده تبدیل شده به حرکت، تبدیل شده به حرکت یعنی داده به بدن، در بدن به صورت حرکت ظاهر شده. توجه میکنید که این حرکت بدن تابع اون تشبه جزئی است که در نفس منتبعه تصور شده و اون تشبه جزئی تابع تشبه کلی است که عقل ادراک کرده، عقل فلک ادراک کرده. پس اون تشبه کلی منشأ تشبه جزئی شده، تشبه جزئی منشأ حرکت شده، از این طرف حرکت ناشی شده از اون تشبه جزئی، تشبه جزئی ناشی شده از اون تشبه کلی، فرق نمی کنه از این در بیل از اون در بیل تو تحلیل
بشه. میشه یه جوری بشه که
میشه، ولی اینجا نیست. میشه حرکات بدن تأثیر در نفس بذاره، ولی اینجا این مطلب اتفاق نمیفته. اینجا همونطور که اشاره کردیم برعکسه، یعنی تأثیر نفس به بدن داده میشه نه تأثیر بدن در نفس. در ما اتفاق میفته گاهی از اوقات راه میریم بدن خسته میشه نفس خسته میکنه، یا مثلا فرض کنید که همونطور که عرض کردم تأثیر نفسانی ما، تأثیر بدن ما که دست شکافته به نفس منتقل میشه، نفس احساس درد میکنه.
یه بالاتر که نمیره انسان نفس در
عمل
فقط
در
همین حده، یعنی مثلا دیگه بالاتر از نفس نمیره
انسان. چرا؟ وقتی شما دستتون میبره لامستون درد و حس میکنه، متخیلتون هم درد و حس میکنه، عاقلم درد و میفهمه به صورت کلی، عقلم درد میفهم میگه دست درد گرفت، نه درد جزئی، درد کلی، منتها درد کلی حکایت شده از این جزئی. پس تا عقلم میره این درد، تا عقلم میره منتها عقل دیگه به صورت درد این رو نمیابه، اون لامسه به صورت درد میابه، آخر سر به عقل منتقل میشه. عقلم میگه این منفوره، چون منفوره درد ایجاد میشه، ناپسنده، همه این تصمیمات عقل آخر سر میگه. پس اینطور نیست که انفعال بدنی ما تا خیال بیاد تموم بشه تا عقلم میره. اگه از بدن شروع کنه تا عقل میره، اگه از عقلم شروع کنه تا بدن میاد. عقل مرتبه عالی نفسه. بله اونم درد رو احساس میکنه تا قوه وهمش میبره، دیگه بالاتر نمیبره چون نیست. ما هم درد رو احساس میکنم تا قوه عقلمون میبریم، تا وهممون میبریم، چون بالاتر از اونم داریم بالاتر هم میپرسیم. اون حیوان بالاتر از وهم نداره، تا وهم میاره دیگه بعدش تموم میشه. نه جبوز هم برای رد ارسطو گفته شده اصلا، هم برای توضیح مطلب. چون عنوان فض زیاده تو تفسیرتن هست، معلوم میشه تأکید بیشتر ابن سینا روی زیاده واضح کردن مطلبه، کاری با ارسطو نداره. در ضمن چون میبینه مناسب شد که ارسطو رو رد کنه، اشاره هم میکنه. ولی قرض اصلیش با عنوانی که در فض گفته معلوم میشه زیاده توضیحه.
من
نه، منشأش نفسه، منشأ درک نفسه، نفس به توسط لامسه. همه مدرکات رو نفس درک میکنه، چه بنابر قول منشأ، چه بنابر قول صدرا، چه بنابر قول اشراق، بنابر قول همه فلاسفه. همه مدرکات رو نفس درک میکنه، منتها منشأ میگه با توسط، صدرا میگه با مراتب. نفس با مراتب مختلفش یا به وسیله یا آلات مختلفش. مشا میگه وسیله آلات مختلف، صدرا میگه به توسط مراتب مختلف، ولی همه قائلن که مدرک نفسه. حتی وقتی ما چیزی میبینیم نفسمون ادراک میکنه، چشممون وسیله است، وسیله است که به نفس میفرسته. وقتی به نفس فرستاده شد اونجا ادراک حاصل میشه. ما فکر میکنیم چشممون درک کرده. نه، تفره جایز نیست، تفره جایز نیست که از نفس، از بدن یک دفعه بره سراغ عقل. باید مراتب طی بشه، از بدن باید بیاد به لامسه، از لامسه باید بیاد به متخیله که در مرتبه نفسه، از متخیله بره به مرتبه آخره. تفره یعنی این وسط یه قوه رو جا بندازه نمیشه، چه از بالا بیاد تفره ممکن نیست، چه از پایین بیاد تفره ممکن نیست. تمام این مراتب باید طی بشه از هر طرف. اگه به عقل افاضه کردن، مراتب با طی بشه تا بدن بیاد. اگه به بدن وارد شد، مراتب با طی بشه تا عقل بره. وسط هم هر قوه‌ای هست باید متأثر بشه. و انت اذا طلبت الحق بالمجاهدت فیه، یعنی بالمجاهدت فی الحق، تو اگر طلب کنی حق رو در این مسئله، داره شروع میکنه به رد ارسطو، یعنی اشارتاً داره ارسطو رو رد میکنه، به قول خودش بیان حق میکنه. تو وقتی طلب کنی حق رو به مجاهده علمی در حق، یعنی مجاهده علمی میکنی، این طلب حقه. اگر طلب کنی حق رو به این صورت که مجاهده علمی کنی فیه، فرو بما الله فیه، یعنی فی الحق، فرو و ملاها یعنی وضوح زهر لکه سرون واضحون خفی، برای تو سری آشکار میشه. تعبیر به سر میکنه زیرا تا حالا خودش مخفیش کرده بوده، به لحاظ بیان خودش سر بوده، تا حالا بیانش نکرده. از اول کتاب هر وقت آمد گفت فیه سرون، بیان نکرد سر چی بوده. بعدن که سر رو بیان میکنه دیگه از حالات سر بودن در میاد، ولی تو این جاهای کتاب هنوز سره. پس منظورش از سر اون امریست که ما به اختلاف ایشون با ارسطوئه، که الان تا حالا ایشون اون مطلب رو و اون ما به اختلاف رو به صورت سر نگه داشته، لذا ازش تعبیر میکنه به سر. این مهم نیست، مهم اینه که واضحون خفیون، جمع بین متقابلین کرده، واضحون خفیون. چیجو باید توضیحش داد؟ واضحون واقعا خفیون اندل علمایی که تابع ارسطو هست. واقعا مطلب واضحه، تا به شما بگید قبولش میکنه، معلوم شه واضحه. اونتا احتیاج به یه تنبیه داشت، احتیاج به گفتن داشت. همه غافل بودن به خاطر اینکه تابع ارسطو بودن. ارسطو گفت، بقیه هم به خودشون اجازه فکر کردن ندادن، به خاطر عظمت ارسطو تقلید کردن، لذا مخفی موند. ولی مطلب واقعا واضحه. پس واضحون فی الواقع خفیون عند العلماء. این یه تفسیر برای واضحون خفیونه که خواجه این تفسیر نمیشه. خواجه میگه واضحون بعد از این که بر احوال نفست مطلع شدی، خفیون قبل از این که مطلع بشی. یعنی قبل از، و این توضیحی که خواجه میده مناسب عبارت ابن سیناست. ابن سینا میگه مجاهده کن تا برات روشن بشه. معنیش اینه که تا مجاهده نشدی خفیه، وقتی مجاهده کردی واضحه. سیاق عبارت ابن سینا اون تفسیر خواجه رو میطلبه، ولی اون تفسیر هم که مرشن تفسیر درستیه. پس اینطور میگیم واضحون بعد از این که در نفس خودت فکر کردی و فی الحق مجاهده کردی، خفیون قبل از این که فکر کنی و مجاهده کنی. فجتهد، حالا که معلوم شد با مجاهده حق روشن میشه، برای کشف حق اجتهاد کن، یعنی تلاش کن، تلاش کن، تلاش علمی. و علم انهو کیفه یمکن ذالک، بدان که ذالک چگونه ممکن است. ذالک یعنی انفعال بدن از نفس، انفعال بدن از نفس چگونه ممکن است. این رو با اجتهاد و علمت روشن کن که آیا به این صورت ممکن است که عقل در نفس هیئتی رو آورده باشد و این هیئت نفسانی منشأ انفعال بدنی شده باشد. آیا این چنین یه جور دیگه است؟ اگر اینه، پی خواهی برد که نفسی داریم و خیالی داریم و بدنی داریم. اون نفس، نفس ناطق است که با این اجتهادم و نحوه انفعال هم معلوم میشه نفس، نفس ناطق است که از عقل شروع میکنه، به خیال میرسونه، بعد از خیالم انفعالی رو به بدن وارد میکنه که انفعال به صورت حرکت یا به صورتهای دیگه ظاهر میشه. و علم انهو کیفه یمکن ذالک، بدان که این انفعال بدن از نفس چگونه ممکن است. به همین نحوی که بیان کردیم، اجتهاد کن تا بفهمی، و بعد از این که فهمیدی، نفس خودت را شناختی، خواهی فهمید که فلش هم همچنین است، یعنی مثل نفس تو نفس ناطقه دارد. و انها تکونو هیئتون تشبه الخیالات. انها یعنی اون انفعالات نفسانی و به تبع انفعالات بدنی، شبیه خیالاتند. در چی شبیهند؟ در جزئی بودن. همونطور که خیالات ما جزئی هند و از کلی که مدرک عقل اتخاذ میشند، همچنان این انفعالات هم جزئی هند. چه انفعالاتی که در نفس وارد شوند، چه انفعالاتی که در بدن وارد میشوند. انها این انفعالات تکون و هیئتن تشبه الخیالات. انفعالات جزئی هند، لا عقلیتن صفر. این انفعالات عقل صرف نیستن، عقلی صرف نیستن، چون اگر عقلی صرف باشن باید کلی باشن و کلی دیگه ظهور پیدا نمی کنه. کلی باید به صورت جزئی در بیاد، بعدا ظاهر بشه. پس اینطور نیست که صورت کلی بدن ما رو منفعل کنه. صورت کلی میاد تو خیال، جزئی میشه، بعد که جزئی شد بدن ما رو منفعل میکنه. پس اینطور نیست که حیات عقلی صرف باشند، ولو از عقل گرفته شدن. عبارت توجه کنید، ولو از عقل گرفته شدن. این جزئیات بالاخره از عقل گرفته شدن، خیال از عقل دریافت کرده. اما اینطور نیست که اینها عقلی باشند، متخذ از عقلی هم. و این کانت خیالاتون یا خیالاتن ان عقلیتن صرفه. و این کانت اون انفعالات امرهای خیالی که اخذ شدن از عقلی صرف، ولو از عقلی صرف گرفته شدن، یعنی از کلی گرفته شدن، ولی بالاخره جزئی هست. و همین جزئی ها هستن که بدن منفعل میکنن. کلی نمیتونه بدن منفعل کنه، کلی باید در قالب جزئی بریزه تا بتونه در بدن اثر کنه، بدن رو منفعل کنه. به حسب استعداد تل چل قبل جسمانیه، این مربوط به تکونه، این به حسب استعداد تل چل قبل جسمانیه مربوط به تکونه، یعنی تحقق پیدا میکند این انفعالات به صورت هیئتی که تشبه الخیالات. این انفعالات محقق می شوند به حسب استعداد این قوای جسمانیه. قوای جسمانی یعنی خیال، قوای جسمانی یعنی خیال. این هیئات به حسب استعداد یعنی توانایی این قوای جسمانی حاصل میشه. اگر قوای جسمانی شدید در چرده انفعال شدیدی در بدن ایجاد میشه که این انفعال هم به صورت رنگ پریدگی هم به صورت لرزه بدن در میاد، بدن میلرزه. گاهی از اوقات ممکنه مدت طولانی بلرزه، گاهی نه. این درکی که برای قوه خیال اتفاق افتاده، قوه جسمانی یعنی قوه خیال که مشاهد جسمانی میدونستن، صدر جسمانی نمیدونه. گاهی این هیئتی که و ادراکی که برای این قوه جسمانی اتفاق افتاده ضعیفه، اون وقت هیئتی که به بدن وارد میشه به بدن منفعل میکنه ضعیف عمل میکنه. بدن مثلا فقط رنگش میپره ولی دیگه لرزی پیدا نمیکنه. پس اون هیئت که شبیه خیالاته یعنی جزئیه، اون هیئت پیدا میشود به حسب استعداد تلچل قوا، یعنی به حسب این که این قوه شدید گرفته یا ضعیف گرفته، به حسب شدت و ضعفی که در دریافت این قوه هست این بدن منفعل میشه. اگر دریافت این قوه شدید بود انفعال شدید، انفعال بدن شدیده. اگر دریافت قوه ضعیف بود انفعال بدن ضعیف. پس این به حسب استعداد تلکل قوه جسمانی مربوط به تکونه. تکونو یعنی تتحقق و این تکونو اینه تتحقق اشتباه بوده. تکون و تلکل قبل جسم، تکون و هیئتن تشبه الخیالات، یعنی انفعالات هیئت شبیه خیالات می شوند و این انفعالات حاصل می شوند به حساب استعداد تلکل قبا، یعنی به اندازه استعداد، به اندازه استعداد این قبا این انفعالات بدنی حاصل می شوند. اگر استعداد شدید باشه دریافت شدید باشه انفعال شدیده، اگر دریافت ضعیف باشه انفعال ضعیفه. نه در تکونش برمیگرده، به شباهت کار نداره، مربوط به تکونش، مربوط به تشبه نیست. این انفعالات بدنی تکون رو به حسب استعدادات، یعنی اندازه این انفعالات بدنی به حسب استعدادات این قوه است، کاری به اون شباهت خیالات و عقلی بودن اینا نداره. و انت عند تلویح المعقولات، این دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه که من چون خارجشو گفتم از رو میخونم. تو در وقتی که معقولات در نفست ظاهر میشوند، تلویح یعنی خودت ظاهر میکنی، فکر میکنی ظاهر میکنی، توصیب و محاکاتن لها من خیالک، میابی که حکایتی برای این معقولات صورت گرفته از جانب خیال تو، که خیال تو این معقولات رو حکایت کرده به حسب استعدادی که داری، حکایت گاهی قوی است گاهی ضعیف. و رو به ما تعدد این محاکات منتهی می شود الی حرکات من بدنش، گاهی منتهی به حرکاتی از بدن میشه. انسان مثلا شعف پیدا میکنه یه نوع حرکتی میکنه، مثلا حزن پیدا میکنه یه نوع حرکتی دیگه میکنه. خب تا اینجا فصل تموم شد و اثبات شد که ما عقل داریم، عقل ما عقل در جهان عقل منفصل داریم، به این دلیل ثابت شد. حالا کسی خواست دلیل دیگری بر وجود عقل بیاره، میگیم که راه دیگری داریم، فصل ما ثم این اشتهایت اگر بخواهی نوع دیگری از بیان رو که مناسب باشد با ما کن نفی با آنچه که ما درش هستیم، آنچه ما درش هستیم عبارت از وجود عقول است. اگر کسی بخواد برای وجود عقول طریق دیگری رو طی کنه، بیان دیگری طی کنه، فسمه باید بشنوه.